بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به سلسله ویدیوهای مطالعه کتاب بسیار ارزشمند 4 اثر از فلورانس اسکاول شین. اما چرا این کتاب رو برای مطالعه انتخاب کردیم؟ به عقیده من کتاب 4 اثر دوستان یک کتاب فوق‌العاده است برای اینکه ما به اصل و اساس قانون زندگی یا همون قانون موفقیت برسیم، یعنی به اصل و اساسش برسیم، چون که در کتاب‌های مختلف بسیار زیادی منتشر شده و توی همه اون کتاب‌ها به یک چیز پرداخته. یعنی یکی گفته اگه می‌خوای موفق بشی مدیریت زمان رو یاد بگیر، اگه می‌خوای موفق بشی برنامه‌ریزی رو یاد بگیر، فروش رو یاد بگیر، نمی‌دونم کار توی شبکه اجتماعی رو یاد بگیر، بازاریابی اینترنتی رو یاد بگیر، اعتماد به نفست رو افزایش بده، این ور برو اون ور برو. خوبه، همه اونها خوبه، همه اونها جز مهارت هاست که ما باید یاد بگیریم و قطعا توی موفقیت ما اثر گذاره. اما کلید اصلی موفقیت، کلید اصلی کامیابی، کلید اصلی خوشبختی چیزی جز باورها و ذهنیت ما نیست و توی این کتاب بیشتر به این موضوع پرداخته شده، بهتره بگم کلش به این موضوع پرداخته شده که ما با تغییر باورها، با تغییر نگرش و با تغییر ذهنیتمون بتونیم خیلی راحت‌تر در کمال آرامش به موفقیت برسیم. سحرخیزی خوبه، قوانین مهارت‌های مختلف خوبه، برنامه‌ریزی خوبه، مهارت فروش خوبه، اما اگه دقت کنید تمام اونهایی که مهارت بلدن، یعنی تمام افرادی که مهارت‌ها رو بلدن به یک موفقیت بالا نمی‌رسن. اگر هم میرسن با سختی و مشقت میرسن. چرا؟ چون قانون بازی رو نمیدونن. توی این کتاب قانون بازی به ما معرفی شده. تمام کسانی که در کمال آرامش به خوشبختی میرسن، به موفقیت میرسن، از زندگیشون لذت میبرن، قطعا مطالب این کتاب رو حتی اگر نخوندن این کتاب رو به صورت ناخودآگاه دارن توی زندگیشون اجرا میکنن. و این کتاب رو اگه ما خوب بخونیم و سعی کنیم نکات و باورهایی که میگه رو در وجود خودمون ایجاد کنیم، 90% راه رفتیم. مهارت ها و اینها میاد، اینها به ما الهام میشه، اینها به ما میرسه. اما اگر ما باورهامون تغییر پیدا کنه، چون اصل و اساس زندگی ما رو باورهامون داره تشکیل میده، بقیه چیزا خوبه ولی جزء فرعیاته. پس این کتاب چون اصل و گفته، ما میخواییم بخونیمش، ما میخواییم بررسیش کنیم، میخواییم با تجربیات خودمون درآمیخته کنیم و سعی کنیم باورهایی که این کتاب رو گفته در وجود خودمون بسازیم و سعی کنیم روز به روز به این باورها عمل کنیم، هم باورها رو بسازیم و هم بهشون عمل کنیم تا جزئی از وجود ما بشه. با این کتاب در کمال آرامش میتونیم به خوشبختی و موفقیت برسیم. چرا؟ چون قانون بازی رو یادمون داده. بیشتر از این مقدمه نمیگم، فقط خواستم بگم که چرا این کتاب رو انتخاب کردیم. حالا در ادامه خودتون متوجه میشید که چرا ما این کتاب رو انتخاب کردیم و خیلی خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای برای اینکه ما مسیر زندگی رو یاد بگیریم. میریم سراغ اصل مطلب. کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین، 4 اثر دیگه، یعنی 4 تا کتابه. این نویسنده 4 تا کتاب نوشته و هر چهار تاش هم جز پرفروش‌ترین کتاب‌های در طول تاریخ بوده. به تمام زبان‌ها ترجمه شده، به تمام زبان‌ها ترجمه شده و در تمام کشورها انتشارات مختلف این کتاب رو چاپ کردن. پس مشخصه که یک حرفی برای گفتن داره. راه هدایت رو می‌خواد به ما نشون بده. این 4 تا اثر دوستان، یکیش کتاب اول بازی زندگی و راه این بازی است، یا بازی زندگی و چگونگی انجام اون. کتاب دوم کلام تو عصای معجزه‌گر توست. کتاب سوم در مخفی توفیق یا همون در مخفی کامیابی. و کتاب چهارم کتاب نفوذ کلام. قرار اول بریم به کتاب بازی زندگی و راه این بازی بپردازیم. تمام این 4 تا کتاب توی این کتاب گنجونده شده و قرار اول بریم به کتاب بازی زندگی و راه این بازی اثری از فلورانس اسکاول شین بپردازیم. خب درباره نویسنده رو اول میخونیم. نوشته خانم فلورانس اسکاول شین، نویسنده آمریکایی این کتاب، که دیگر در قید حیات نیستن از یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی بود. سالیان سال در مقام هنرمند یا نقاش، مشاور، آموزگار ماور و طبیعه و خطیب نامی بلند آوازه داشت و با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان، شفا بخشیدن دوستان منظورش اینه که راه رسیدن به موفقیت رو برای انسان‌ها مشخص کرده، هدایتگرشون بوده، یک استاد بسیار بزرگ که درک بالایی رو از قوانین موفقیت در این دنیا داشته. حالا در ادامه می‌بینیم، می‌پردازیم، تحلیل می‌کنیم و من اینطوری نیست که فقط کتابو بخونیم و قراره، حتی ممکنه یه جمله رو من بخونم اما چند دقیقه، نیم ساعت در موردش صحبت کنیم و سعی کنیم اینطور فکر کنیم و عمل کنیم. پس منظور از شفا بخشیدن این بوده که هدایتگر انسان‌ها در مسیر رسیدن به نسخه بهتری از خودشون بوده، که در مسیر تکاملی خودشون به یک نسخه عالی‌تری از خودشون تبدیل بشن، به موفقیت برسن، به سلامتی برسن، به باورهای خوب برسن، به آرامش برسن، به خوشبختی برسن و از این دست موارد، چیزی که ما همه ما توی زندگیمون میخواییم. در گشودن و حل گره ها و مسائل زندگیشان یاوری بزرگ بود. کتاب بازی زندگی و راه این بازی برای نخستین بار در سال 1925 انتشار یافت. آثار دیگر او عبارتند از کلام تو عصای معجزه‌گر توست، در مخفی توفیق و نفوذ کلام. پیشگفتار. فلورانس اسکاولشین، نویسنده آمریکایی این کتاب، به یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی متعلق بود، یکی از شهرها و ایالتهای متحده آمریکا. پس این نویسنده آمریکایی هست و نوشته سالیان بسیار در مقام هنرمند یا نقاش و نامی بلند آوازه داشت و با خدمت بزرگ شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان را در گشودن گره ها و حل مسائل زندگیشان یاوری بزرگ بود. خب اینها رو خوندیم. سالیان سال در نیویورک مابعد الطبیعه تدریس می کرد، یعنی قوانین موفقیت رو تدریس می کرد. بهتره بگیم هوش معنوی رو تدریس میکرد، برای اینکه افراد در کمال آرامش به خوشبختی و به تمام نعمت‌های زندگیشون برسن. افراد بیشماری در کلاس‌های شرکت می‌جستند و از این طریق پیام معنویت رو به گروه وسیعی می‌رساند. کتاب‌های او نه تنها در امریکا بلکه در خارج نیز کثیرالانتشار بودند و با مهارتی بسیار جای خود را در دورافتاده‌ترین دهکده‌ها یا دورترین شهرهای اروپایی و باور نکردنی‌ترین اماکن جهان باز می‌کردند. هر روز با کسانی مواجه می‌شویم که با خواندن یکی از کتاب‌های خانم فلورانس حقیقت را دریافته‌اند. شاید فرعیات و مواردی که واقعاً حقیقت نیست خیلی داره گفته میشه، خیلی اساتید مختلف میگن، خیلی دوره‌های مختلف، کتاب‌های مختلف نگارش پیدا شده. و چرا این کتاب‌ها افراد رو به موفقیت نمی‌رسونن؟ چون شاید این حقیقت رو نگفتن. این کتاب به حقیقت می‌پردازه و بسیار بسیار جالبه. بزرگترین راز موفقیتش این بود که همواره خودش بود. ساده و صمیمی، بی تکلف و شوخ‌طبع. هرگز نخواست قراردادی و ادیب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد. از این رو هزاران تن، ببین نوشته نخواست دارای نفوذی تحمیلی باشد. بعضی از کتاب‌ها میگن فقط قانون موفقیت، فقط باید نمیدونم صبح زود از خواب بلند شی، فقط باید این کارو انجام بدی، فقط باید این طریقی که من میگم رو اجرا کنی تا به موفقیت برسی. ولی خانم اسکاویچی نوشته اینطوری نبوده، دارای نفوذ تحمیلی نبود، حرفشو میزد، گفت این قانون موفقیته، هر کی میخواست اجرا میکرد، هر کی نمیخواست از کنارش رد میشد. از این رو هزاران تن که نتوانسته بودند از طریق سنت‌های قدیمی‌تر پیام معنویت را دریابند یا دستکم در آغاز راه این طور کتاب‌ها برایشان چندان جذابیتی نداشت، به او پناه می‌آوردند. هرچند بسیار معنوی و روحانی بود، معمولاً معنویت و روحانیتش در پس برخورد ساده و راحت با موضوع مورد بحث پنهان می‌شد. گرایش فنی و فرهنگستانی نداشت و با مثالهای آشنا و عملی و روزمره آموزش میداد. پیش از آن که آموزگار حقیقت شود برای کتابها نقاشی میکرد. این مقدمه بود. حالا قراره وارد کتاب بازی زندگی و راه این بازی بشیم. خلاصه کلامی که دوستان، خانم اسکاوچین توی حیات خودش به یک موفقیت بسیار بزرگ رسید. یعنی ابتدا نقاش بود، هنرمند بود، توی همون حرفه خودش، توی هنرمندی خودش در مدت کوتاه به موفقیت‌های بسیار بزرگ و بسیار خوبی رسید. همیشه در کلام، در کمال آرامش به خواسته های خودش رسید و بعد از اون این مواردی که باعث شده درک بالایی از زندگیش رو در کتاب‌های خودش و در کلاس‌های خودش در شهر نیویورک که برگزار می‌کرد به یک موفقیت بزرگی برسه. یعنی اول اون چیزی رو که می‌خواسته تدریس کنه خودش درک کرده با کمال وجودش، به موفقیت‌های خیلی بزرگ رسیده و بعد اون رو به افراد انتقال داده. کتاب‌های اون جزء پرفروش‌ترین و موفق‌ترین و پولسازترین کتاب‌ها در کل جهان شد و به تمام زبان‌ها انتشار یافت و قطعاً بعد از چندین و چند سالی که ما داریم این کتاب رو میخونیم اما هنوز نکته‌های بسیار خوب و اصل و حقیقتی رو داره بیان میکنه که اگه ما بتونیم اینطور فکر کنیم و اینطور عمل کنیم توی زندگیمون، در کمال آرامش به خوشبختی و موفقیت، به سلامتی، به همه ابعاد زندگیمون میرسیم. چون که باورهای بسیار عمیقی رو سعی میکنه به ذهن ما منتقل کنه. اما بریم سراغ خوندن این کتاب ارزشمند و شروعش کنیم. بازی زندگی و چگونگی انجام آن، اثری از فلورانس اسکاوچین. نوشته بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند، اما زندگی پیکار نیست، بازی است. چند درصد از مردم زندگی را پیکار می پندارند؟ چقدر ما میبینیم در بین اطرافیان خودمون که همش در جنگن و چقدر شنیدیم که باید بجنگی برای زندگی خودت، باید برای آرزوهات بجنگی، باید نمیدونم گرگ باشی توی این جامعه، اگر حقتو نگیری حقتو میخورن، اگر حقشو کف دستش نذاری دیگه فلان میشه، ال میشه. چقدر اینها رو شنیدیم، اما واقعیت اینطور نیست. چرا ما هممون میخوایم زندگی رو جنگ بپنداریم؟ چرا نمیایم از یک بعد دیگه به زندگی نگاه کنیم؟ چون به هر آنچه که هر آن طور که نگاه کنیم دقیقا همون تجربیات توی زندگیمون داریم. اگه فکر کنیم جنگه، واقعا هم زندگیمون پر از جنگ میشه. واقعا میبینی توی رابطه جنگه، توی بیزینس جنگه، توی کسب و کار جنگه، توی مسافرت میریم نمیتونی لذت ببری. ولی میگه بیشتر مردم زندگی رو پیکار می انگارند، همش می خوان بدوند، با سختی، با توی جنگ به آرزوها و اهدافشون دست پیدا کنن. ولی لزومی نداره که اینطوری باشه. خانم اسکاوچین میگه زندگی پیکار نیست، بازیست، بازیست. هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمی توان در این بازی برنده شد. هر بازی قاعده و قانون خودشو داره. تو تا زمانی که بازی شطرنج رو بلد نباشی اگه بیای بازی کنی میبازی. تا زمانی که قاعده و قانون هر بازی رو بلد نباشیم قطعا بازی رو میبازی. پس باید قاعده و قانون این بازی رو یاد بگیریم. حالا که زندگی مثل یک بازیه، حالا قاعده و قانونش چیه؟ این کتاب قاعده و قانون بازی موفقیت رو به ما آموزش میده. نوشته عهد عتیق و عهد جدید با وضوحی شگفت‌انگیز قواعد این بازی رو بیان میکنند. منظورش از عهد عتیق و عهد جدید، عهد جدید که مسیحی‌ها منظورش هست، عهد عتیق هم خدمتتون عرض کنم همون الان یهودیا، خب یعنی عهد عتیق منظورش یهودیا و عهد جدید هم منظورش مسیحیت و دینی که حالا به هر حال وارد اروپا شد و عیسی مسیح این دین رو وارد کرد. نوشته که با وضوحی شگفت‌انگیز قواعد این بازی رو بیان می‌کنند. عیسی مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ داد و ستد است، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت. هرچه آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت. بچه ها میدونی این کلام ما، رفتار ما میگه داره زندگی ما رو رقم میزنه. تو در طول روز داری در مورد چی صحبت میکنی؟ دقیقا همونها وارد زندگیت میشه. داری در مورد فقر و بدبختی و اخبار منفی و اینها صحبت میکنی؟ وارد زندگیت میشه. و بعد نشستی میگی چرا من هنوز زندگیم تغییر نکرده؟ چرا نمیتونم موفق باشم؟ چرا نمیرسم به اهدافم؟ چون تو با کلام خودت داری زندگیتو رقم میزنی. هر صحبتی که میخوای بکنی باید به این دقت کنی که این حرفی که میخوام بزنم آیا دوست دارم وارد زندگیم بشه؟ یه جای تصادف شده، من به اولین نفری که میرسم آیا دوست دارم اون تصادف وارد زندگی خودم بشه؟ اگه دوست دارم در موردش صحبت کنم، اگر دوست ندارم در موردش صحبت نکنم. اخبار منفیه، اخبار یه چیزی رو میگه. آیا دوست داری اون بیماری که توی خبر گفته وارد زندگیت بشه؟ اگه دوست داری در موردش صحبت کن، اگه دوست نداری صحبت نکن. چون کلام تو زندگی تو رقم میزنه. کافیه توجه کنی، خودت متوجه میشی که همه افراد در مورد چیزایی که صحبت میکنن توی زندگیشون هست. برو کاسبکارایی رو نگاه کن که همش دارن در مورد بدی شرایط و اقتصاد منفی و نمیدونم مشتری نیست صحبت میکنن. برو زندگیشون رو ببین، ماشینش رو ببین، خونه و زندگیش رو ببین، اهدافش رو ببین، آرامشش رو ببین. آیا رسیده بهش؟ نه. چرا؟ چون همون چیزایی وارد زندگیش میشه که داره در موردش صحبت میکنه. مشتری نیست، پس برای تو نیست. ولی برو کاسبکاری رو ببین که با انرژی مثبت و حال خوب همیشه در مورد فراوانی رو صحبت میکنن. ببین چطور مشتری از مشتری نمیبره. پس هر آنچه از آدمی در سخن آشکار شود در زندگیش پدیدار میشه، یا در عمل. گاهی از اوقات تو صحبت نمی کنی در مورد چیزایی که نمیخوای، ولی داری بهشون توجه میکنی. عملت دیگه، داری بهشون توجه میکنی، توی ذهنت داری بهشون توجه میکنی، خودت خبر رو میبینی. حالا درسته در مورد صحبت نمی کنی، ولی خودت دیدی. همین که میبینی، همین که بهش توجه میکنی، داره زندگی تو رقم میزنه. باور کنید دوستان، اینا اصل و اساسه. اینا اصل و اساسه. شاید بعضی ها در کنارش ساده رد بشن، اما همین الان تو دو تا نکته فوق‌العاده ارزشمند رو یاد گرفتی. اول اینکه فقط از کلامت در راستایی استفاده کنی که دوست داری اون تجربیات وارد زندگیت بشه، و از عملت، از توجهت به موضوعات مراقبت کنی. داری به چی توجه میکنی؟ دوست داری وارد زندگیت بشه؟ بهش توجه کن. دوست نداری بهش توجه نکن. چون اگر توجه کنی و این توجهت ادامه دار بشه، حالا نه اینکه مثلا بگیم خب یه جایی رد شدیم یه خبر به گوشمون خورد، یه جایی رد شدیم یه کسی یه چیزی گفت، اینقدر وسواس کنه، نه. اما خودمون مواظب خودمون باشیم. چرا مواظب نیستیم که داریم چیو میشنویم، چیو میگیم؟ چون اینها در انتها زندگی ما رو رقم میزنه. در انتها زندگی ما داره با همینها رقم میخوره. خب نوشته اگر نفرت ببرزد، نفرت به او باز خواهد آمد. اگر نفرت ببرزد، نفرت به او باز خواهد گشت. اگر عشق ببخشد، عشق میگیره. بعضیا از همه جهت ابعاد شخصیتیشون منفیه و با خودشون میگن چرا یه آدم دوست داشتنی وارد زندگی من نمیشه، چرا یکی، چرا یه مشتری خوب وارد زندگی من نمیشه. بابا تو خودت دیدی ابعاد شخصی چی داری به مردم میدی؟ داری همش حس بد بهشون میدی یا داری بهشون عشق میدی؟ باهاش وقتی روبرو میشی میگی چقدر این لباس برازندته، چقدر خوشتیپ شدی، چقدر خوب صحبت میکنی، چقدر اندامت خوبه، ازش تعریف میکنی، بهش عشق میدی؟ یا اینکه هر مونو میبینیش اه لاغرتر هم شدی از اون دفعه، اه توپلتر شدی، اه تبخال هم که زدی، کدومو داری میدی؟ همونی رو که میدی همون بهت برمیگرده. این توی ارتباطات خیلی به ما کمک میکنه بچه ها، خیلی به ما کمک میکنه. تا میتونید به آدم ها عشق بدید، بهش بگو که امروز کفشی که پوشیده نوعه و چقدر خوشگله، بهش بگو چقدر صاف راه میره، بهش بگو چه اندام خوبی داره، بهش بگو چقدر خوب صحبت میکنه. از اطرافیانتون تعریف کنید، عشق بهشون بدید، ببین که چطوری عشق و ارتباطات عالی وارد زندگیت میشه، چطور واقعا وارد زندگیمون میشه. هر آنچه بدیم همون چیز وارد زندگیمون میشه. اگر انتقاد کنی ازت انتقاد میشه. من کاملا مخالف انتقادم دوستان، یعنی توی خونه و خونواده و بچه و دوست و رفیق و پدر و مادر و اینها بعضی ها میگن اگه میخوای فلان رفتارش خوب بشه انتقاد سازنده ازش بکن، و طرف میره میگه همه چیت خوبه ها، فقط اون جایی که مثلا من یه چیزی میخوام نمیخری اون خیلی بده. این انتقادو از من داشته باش. اصلا انتقاد نابود کننده روابطه، انتقاد اصلا خوب نیست. تو از بچت انتقاد کنی اصلا خوب نیست، اون رفتارها در وجودش بیشتر میشه. اگه خوب بود که تا الان تغییر پیدا کرده بود. چقدر شما شنیدید، چقدر شما شنیدید که اساتید میگن نه انتقاد سازنده از من کنید، یا انتقاد از فرزندتون داشته باشید ولی به روش درست. جواب نمیده، جواب نمیده. حتی اونایی که خودشون دوستته میاد بهت میگه میشه از من یه انتقاد کنی، من ایراد شخصیتیمو بفهمم، بعد میگه خب تو به نظرم اینجات خیلی مشکل داره، مثلا این همه جا این دماغت یه خورده، این انتقاده؟ این نابود کننده رابطه تو و اون دوستت هست. اگر یه رفتاری رو در بین عزیزان دوست نداری، به جایی که تمرکز کنی روش، به جایی که توجه کنی، به جایی که انتقاد کنی، به جایی که بهش بگی این کارت مشکل داره درستش کن، بیا تمرکزتو بذار رو چیزایی که دوست داری، ازش تعریف و تمجید کن، بهش عشق ببر، بگو چقدر امروز خوشتیپ شد، چقدر این کارو خوب انجام میدی، چقدر، ببین اصلا اون عیباش دیگه کم کم برطرف میشه. همه اونایی که تو میخواستی انتقاد کنی ولی انتقاد نکردی، اومدی توجه و تمرکزت رو گذاشتی روی چیزای خوب، روی احساس خوب، بهش بدی، بهش عشق بدی، بهش بگی که توی چه کارهای عالی داره عمل میکنه. اصلا اونایی که ضعیفه رو ول کن، اونایی که عالی عمل میکنه رو میای میگی و بعد میبینی اصلا اون چیزایی که تو میخواستی انتقاد کنی از حذف میشه، از بین میره. ولی اینو نمیگن، اینو خودتون تجربه کردید بچه ها. چقدر میخواستید همسرتون رو تغییر بدید، 10 ساله روی یه ویژگی منفیش تمرکز کردی، هر بارم بهش میگی باز همون کارو میکنه، هر بار بهش میگی باز همون کارو میکنه، بچه‌ت هم همینطور. چقدر از بچگی روی یه هیته خاص ازش انتقاد کردی، هر چی میگی باز همون کارو میکنه، حتی شدتش بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر شده. چرا؟ چون قانون این نیست، اصلا قانون اینطوری کار نمیکنه. به جایی که انتقاد کنی از خصوصیات منفی، سعی کن اصلا بهش توجه نکنی تو ذهنت، توجه تو بیا روی ویژگی‌های مثبت، روی رفتارهای مثبت، روی کارهای عالی که داره انجام میده و تو دوستش داری، کارهای دوست داشتنی که اون طرف داره انجام میده و تو دوستش داری. ببین بعد از یه مدت چقدر عاشقانه اون رفتارا رو بیشتر برات انجام میده، اون کارهایی هم که مورد دلخواه تو نبوده کم کم حذف میشه. این میشه قانون روابط، این میشه اون قانونی که داره کار میکنه و ما قانون و قاعده رو بلد نیستیم. ما فکر میکردیم باید همش انتقاد کنیم، بعد میبینیم که زندگی ها در چند سال به نابودی کشیده میشه. پس ببین چقدر دونستن قاعده و قانون بازی فرق میکنه. از حالا توی بعد روابط ازت میخوام که اصلا انتقاد نکنی، نه تنها انتقاد نکنی، اصلا توجه نکنی به اون چیزی که نمیخوای. توجه و تمرکزت رو بذاری روی چیزی که میخوای. ببین از اون چیزی که میخوای بیشتر واردت میشه، بیشتر وارد زندگیت میشه، از اون دست رفتارها بیشتر انجام میده. و اون چیزایی که تو دوست نداری اصلا چون توجه نکردی از زندگیت حذف میشه. این قانون توجه و تمرکز در تمام ابعاد زندگی ما داره نقش آفرینی میکنه، در تمام ابعاد. به هر اون چیزی که میخوای وارد زندگیت بشه بهش توجه کن، و به هر اون چیزی میخوای وارد زندگیت نشه. آقا این رفتار رو دوست نداری بهش توجه نکن، کم کم حذف میشه. این هوای آلوده رو دوست نداری بهش توجه نکن، کم کم حذف میشه. هر چیزی رو دوست نداری بهش توجه نکن، واقعا حذف میشه. این تجربه کردم اینو که دارم بهتون میگم. بعد روابط، بعد روابط رو من تجربه کردم دوستان، میدونی؟ یعنی قبلا واقعا از لحاظ روابط مشکل داشتم، چون همش دنبال عیب و ایرادای دیگران بودم. ولی توی مجموعه خودمون بین همکارا تلاش میکردم بهش بگم نه اینطوری با مشتری صحبت نکن، اینو بهش بگو، اینطوری کار نکن، اینطوری کار کن. ولی میدیدم اولی که دلخور میشن و بعد اصلا قانونه اصلا تغییر پیدا نمیکنه. اتفاقا اون چیزایی که من مورد پسندم نبوده بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اما از روزی که یاد گرفتم فقط در مورد نکات مثبت دیگران توجه کنم، تمرکز کنم، بهشون بگم، بهشون عشق ببرزم، چقدر بعد روابط من تغییر پیدا کرد و چقدر اون چیزایی که دوست داشتم وارد زندگیم بشه، اون دست از رفتارهایی که کارمندا، همکارایی که با هم دیگه داریم کار میکنیم، اون دست از رفتارهایی رو نشون بدن که من دوست دارم. چرا؟ چون ازشون تعریف و تمجید کرده بودم و فقط تمرکزم رو گذاشته بودم روی رفتارهایی که دوست دارم اونها انجام بدن و باعث میشه اون رفتارهاشون بیشتر بشه. خب پس اگر انتقاد کنی ازت انتقاد میشه، اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت، اگر دروغ بگی به دروغ میگن، اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد. اگر بخوای با دوز و کلک با تقلب یه چیزی رو به دست بیاری، یک کسی دیگه وارد میشه و به تو حقه میزنه. در ادامه کتاب نوشته همچنین به ما آموختن که قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد و یه در حقیقت جمله از کتاب مسیحیت آورده و نوشته دل یا خیال خود را به تمامی نگاه دار، زیرا سرچشمه حیات از آن است. یعنی چی؟ یعنی دل و خیال خودت رو به تمامی نگاه دار، یعنی مواظبش باش که داری کجا توجه میکنی، داری چیکار میکنی، زیرا سرچشمه زندگی یا حیات از اونه. و میگه این توی معنویات ما، توی آیه های ما وجود داره و میگه اینا رو به ما گفتن ولی ما چرا بهش توجه نمی کنیم. هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند دیر یا زود در زندگیش نمایان می شود. هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند دیر یا زود در زندگیش نمایان می شود. بچه ها چقدر این جمله صادقه، چقدر این جمله درسته. ببین همه چیزایی که الان داریم، هر چیزی که الان داریم یک روز در فکر ما بوده. یعنی این ویدیویی که من دارم ضبط میکنم، این مطالبی که دارم میگم، یه روز یه فکر فقط توی ذهن من بوده و الان اینجا نشستم دارم در موردش صحبت میکنم. ماشینی که داری، خونه‌ای که داری، زندگی که این داری، فرزندی که داری، گوشی تلفن همراهی که داری، یه روز فکرشو کردی این گوشیه رو من بخرم، این ماشین رو من بگیرم، این امتحان رو خوب بدم، اینجا رو قبول بشم، این دانشگاه رو برم، یه روز یه فکر بوده توی زندگی. و اینقدر این فکر تکرار شده و بهش باور پیدا کردی و در راستای رسیدن به اون تلاش کردی، اون فکر در زندگی تو نمایان شده. پس هر آنچه که تو در خیال خودت تصور کنی بهش میرسی، بهش میرسی. واقعا میدونی همه آدمای موفق، همه اونایی که به خوشبختی رسیدن، به هدفاشون رسیدن، یک روزی اون هدف توی ذهنش بوده و با خودش میگفته من یه روزی به اون هدف برسم، یه روز فلان کار رو انجام بدم، فلان چیز رو بخرم. و دقیقا به همون چیزی که فکر کرده و تا همون حد که خیالش بوده بهش رسیده. چرا بیشتر نرسیده؟ چون بیشتر بهش فکر نکرده، فقط تا همین حد رو بهش فکر کرده و دقیقا به همین حد رسیده. اگه بیشتر فکر میکرد به همون حد میرسید. درسته؟ پس هر اون چیزی که شما الان دارید، یه روزی یه فکر بوده توی سرتون و الان توی زندگیتون پدیدار شده و تمام فکرهایی که الان توی ذهنتون هست یه روز پدیدار میشه، حالا چه منفی چه مثبت. یکی فکر میکنه بره دزدی، 6 ماه بعد میبینی دزد شده. یکی فکر میکنه که درس بخونه، از لحاظ تحصیلی رشد کنه، میبینی که به درجات بالای علمی میرسه. یکی فکر میکنه که کارآفرین بشه، شروع میکنه و کارآفرینی رو استارت میزنه و در نهایت بهش میرسه. پس به هر اون چیزی که فکر کنی میتونی که زندگیت خلقش کنی. یه کسی فکر میکنه سریع ازدواج کنه، توی سن 18-19 سالگی ازدواج میکنه. یه کسی فکرش اینه که 30 سالگی 35 سالگی ازدواج کنه، توی همون سن ازدواج میکنه. پس افکار تو هم که دارن زندگی تو رو رقم میزنن. چه افکاری؟ افکاری که مدام تکرار میشن، مدام تکرار میشن و تو بهش باور پیدا کردی. پس اینجا میگه هر آنچه آدمی در خیال خود تصویر کند، دیر یا زود در زندگیش نمایان میشود. مردی را میشناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود میترسید، اما آنقدر با آن بیماری اندیشید و درباره‌اش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را فرا گرفت و مرد. در واقع قربانی خیال پردازی خود شد. پس ببین چه در بعد منفی خیال پردازی کنی، چه در بعد مثبت در زندگی تو اثر گذاره. چرا کنترل افکارمون رو در دست نمیگیریم؟ اگه میخوای کنترل زندگی تو در دست بگیری، کنترل افکارت رو باید در دست بگیری. داری به چی فکر میکنی؟ به همون چیزا هدایت میشی ها؟ داری به چی توجه میکنی؟ به بیماری یا به سلامتی؟ به بیماری توجه میکنی، همش در موردش میخونی، استرس داری، نگرانی داری، داری خودتو از سلامتی دور میکنی. اگه میخوای سلامت تر باشی، تمرکزت رو بذار روی حال خوبه، روی اندامهایی که در سلامت کامل روی بدنت دارن کار میکنن و هر روز خدا رو بابت اینا شکرگزاری کن تا اون اندامها هم خوب بشن و دوباره سلامتی خودشون رو کسب کنن. تو اگر تمرکز و توجه خودت رو به بیماری افزایش بدی، روز به روز بیماری در وجودت بیشتر میشه. خب من رشته تحصیلی پرستاریه، من اینو بارها و بارها دیدم دوستان، بارها دیدم. یه خاطره بهتون بگم، من توی بیمارستان یکی از اقواممون، یه خانم 60 ساله، شاید هم بیشتر، 63-64 سالش بود، تصادف کرده بود. بعد تصادف خیلی بد، یعنی یه وانت بهش زده بود، از همه جا شکسته بود، اقوام خیلی دورمون. بعد من رفتم توی بیمارستان، شیفت بودم، شیفتای کارورزی اون موقع، دانشجو بودم. بعد وارد شدم، داشتم وارد اتاق شدم، یهو دیدم یه نفر داره صدا میزنه. بعد به لهجه محلی خودش میگفت که ای آقا رضا، شما اینجایی؟ چی کار میکنی اینجا؟ بعد گفتم خب من پرستارم. گفت ای خدا حفظت کنه. بعد گرفت منو بوس کرد، بعد گرفت در آغوش گرفت. بعد گفتم تو چه کارت شده، چرا اینجایی؟ بعد وقتی پروندهشو خوندم دوستان، در لگن شکسته بوده توی این تصادف، سه بار اتاق عمل رفت به خاطر لگنش، من نمیدونستم حالا توی بیمارستانه. بعد پاهاش هر دو تا پا سه ناحیه شکستگی داشته، در ناحیه ساق، در ناحیه ران پا. بعد این دنده هاش سه چهار تا شکستگی دنده و خردشدگی دنده داشت که این ناحیه توی آتل بود، بعد گردن توی آتل، بعد منو گرفته توی بغل. اصلا روحیه این خانم عالی. بعد به من گفت آره همه استخونم شکسته، حالا به لحجه محلی خودش. به دکتر گفتم همه رو بریزه توی ظرف، من بردارم برام دیه بگیرم. ببین چه روحیه ای، چه اصلا فکر بیماری نمی کنه. بعد جالبه بچه هاش هم همینن، یعنی یه بچه های خیلی قدرتمندی داره، مثلا اینا رو 10 روز توی جنگل ول کن، اینا اصلا از پس خودشون برمیان. چرا این اتفاق میفته؟ چون افکارش افکار قویه، خودشو قوی میدونه. و چون این شکستگی توی این حجم هر کی دیگه بود، حالا این آدم بیشتر از 3 هفته الان توی بیمارستان بستری شده بود، بعد چندین و چند تا عمل جراحی، چقدر بیهوشی، فکر میکنم بوده 5-6 بار رفته بود اتاق عمل. بعد با اتصالات و اینها اینقدر من رو دیده بود، ذوق کرده بود، گفت تو پسر فلانی هستی؟ گفتم آره. و اصلا میدونی چقدر روحیه توی سلامتی واقعا روپا شد، بعد از 1-2 ماه کامل خوب شد. و اما برعکسش هم وجود داره بچه ها، یعنی من خیلی از افراد دیدم، خب با توجه به حرفه قبلی خودم که پرستار بودم، بارها و بارها اینو توی بیمارهای مختلف میدیدم. مثلا بذارید یه مثال بزنم، همین پدر بزرگ خودم. پدر بزرگ من یعنی بابای پدر من، خب چند سال پیش یک عمل جراحی خیلی ساده، یعنی توی سن فکر میکنم 67-8 سالگی، یک عمل جراحی خیلی ساده که خیلی ها انجام میدن توی بیمارستان، با یک جراحت خیلی کوچیک، اصلا مسئله بزرگی هم نبود و خیلی ساده، خیلی ها، یعنی همه اونایی که این عمل ساده رو انجام میدن، بعد از 1 هفته کامل سرپا میشن و امورات زندگی خودشون میپردازن و کامل کامل خوب میشن. یعنی 100% افراد این اتفاق براشون میفته، بالای 99% این اتفاق براشون میفته و کاملا خوبه، خوبه، خوب میشن. یک عمل خیلی خیلی ساده داشت و این عمل رو انجام داد، روپا هم بود، دقیقا همه کارهای خودش رو انجام میداد. بعد از این عمل نتونست قدرت فکر خودش رو کنترل کنه، یعنی همه بعد از اون عمل خوب می شدن. این پزشکش هم گفت عمل در بهترین حالت بوده، انشاءالله 3 روز دیگه کاملا می تونی راه بری و همه کاراتو خودت انجام بدی. اما اون قدرت کنترل فکرش رو از دست داد و دیگه فکرشو کن، یعنی از اون وقت گفت من دیگه بیمارم، من اون بیماریو دارم، نکنه اینا خوبم نکردن، نکنه نمیدونم این عمل خوب نبوده، نکنه فلان، نکنه فلان. و کامل توی 10 سال به یک فرد افسرده تبدیل شد و دائما درد او رو رها نکرد، دردی که کاملا ذهنی بودا. یعنی این پدر بزرگ ما تا 10 سال درد کشید، هر دکتری هم میبردنش میگفتن تو همه این اندامت که درد میکنه در سلامت و صحت کامله، همه آزمایش خونش عالی، سونوگرافی عالی، همه عکسبرداری ها عالی، همه آزمایش ها عالی، نه فشار خون، نه قند، نه چربی، هیچی، عالی عالی. ولی درد در ذهنشون رو رها نکرد و این درد به کل بدنش گسترش پیدا کرد. چرا؟ چون با خودش گفت خب من دیگه بیمارم، یعنی تمرکز و توجهش از سلامتی یهو اومد رو بیماری و اینو بر نگردون روی سلامتی. و اون حس ترحم‌جویی که دیگران بهش داشتن، آخ مریضی، آخ میدونیم، درکت میکنیم، و همه این موارد باعث شد که این فرد در غرق در بیماری ذهنی خودش بشه. و میدونی این فکر خیلی مهمه، خیلی مهمه. و هر آنچه فکر کنی دقیقاً به همون، ببین هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کنه دیر یا زود در زندگیش نمایان میشه. و اینجا خیلی جالبه، مردی را میشناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود میترسید، اما آنقدر به آن مرض اینجا توی کتاب نوشته مرض اندیشید و دربارهش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را فرا گرفت و مرد. در واقع قربانی خیال پردازی خود شد. آره، مبادا قربانی خیال پردازید بشی در تمام ابعاد، سلامتی، ابعاد مالی، روابط، مبادا خیال پردازی منفی کنی و بشینی توجه و تمرکز کنی روی چیزایی که نمیخوای و بعد بگی چرا نشد، چرا این اتفاق داره میفته. میدونی این چون قانونه، قانون اینه که به هر چی تمرکز کنی، به هر چی توجه کنی، در مورد هر چی خیال پردازی کنی وارد زندگیت میکنه. پس دقت کن دوست من. نوشته برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیال ما را آموزش دهیم، نیروی فکر ما را. کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصور کند و ببیند، خواهد توانست به همه مرادهای به حق دلش برسد. خواه سلامتی، خواه ثروت، خواه محبت، خواه دوستی و خواه بیان کامل نفس. حالا منظور از این بیان کامل نفس قطعا به زبان انگلیسی چیزی دیگری بوده و یا هر آرمان بزرگی دیگر برسد. آره، برای پیروزی در بازی زندگی میگه تو باید قدرت فکرت رو پرورش بدی، باید بتونی روی ثروت، سلامتی، آرامش، خوشبختی تمرکز کنی، در موردش فکر کنی، نه اینکه مدام در مورد بیماری، خبر بد، فقر، بدبختی، فلاکت، اقتصاد منفی و اینها. باید بتونی قدرت فکرت رو در دست بگیری و تمرکزت رو بذاری روی چیزای خوب. کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصور کند، یعنی انرژی مثبت، یعنی حال خوب، یعنی چیزایی که میخوای رو تصور کنی، نه چیزایی که نمیخوای، نه چیزایی که نمیخوای، میتونه به همه مرادهای به حق دلش برسه. چه سلامتی باشه، چه ثروت باشه، چه محبت باشه، چه ارتباطات عالی باشه، چه ماشین فوق‌العاده، چه خونه فوق‌العاده. چرا؟ چون تو قدرت فکرت رو در دست گرفتی. آیا به فقر میاندیشی؟ به اینکه پول نیست؟ یا به فراوانی این دنیا اعتقاد داری؟ ثروت و نعمت و خوشبختی بی نهایت تو این دنیا وجود داره. کدومش درست آقای تاجاودی؟ دوتاش. تو به هر کدوم توجه کنی اون وارد زندگیت میشه. مهم نیست چی درسته چی غلطه. تو این دنیا زدید اصلا بازش کنم براتون، هم فقر هست هم ثروت، هم بیماری هم سلامتی، هم زندگی فوق‌العاده و خوشبختی و هم بدبختی و فقر و فلاکت و بیچارگی، همش باید باشه. نمیتونی بگی همه ثروتمند باشن، همه سلامت باشن، همه موفق باشن. این دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم دنیای دو وجهیه، هم وجه این وجه باید باشه هم اون وجه باید باشه. چون اصلا اگه اینا نباشه که ثروت معنی پیدا نمیکنه، سلامتی، حال خوب، موفقیت، رسیدن به اهداف معنی پیدا نمیکنه. وقتی این هست، اینم هست. گرمی هست تو این دنیا، سردی هم هست. مشرق هست، مغرب هست، طلوع هست، غروب هست. شیرینی هست، شوری هست. میدونی؟ تو این دنیا همه چی هست. این دنیا دنیای دو وجهیه. تو نمیتونی بگی همه ثروتمند باشن، همه خوشبخت باشن، همه سلامت باشن. اصلا این صحبتایی که ما داریم میکنی برای همه نیست. برای تویی هست که دوست داری جز همه، یعنی میدونی جز این دسته باشی نه جز این دسته. پس هر کسی تصمیم میگیره که جز کدوم دسته باشه. تو نمیتونی بگی که فقر و بدبختی و فلاکت از بین بره. هر کسی هم بهت گفت یه روزی میاد، نمیدونم یه کسی میاد که همه مردم رو خوشبخت میکنه، همه مردم سلامت میشن، همه مردم غم ندارن، هیچ موقع همچین روزی نخواهد اومد. و حتی بعضی از شبهات، بعضی از خرافات سالها و سالها افراد رو گول زده و گفته یه روز یه نفر میاد همه چی دیگه گل و بلبل میشه، تو بشین منتظر اون روز باش. و ملت‌ها و ملت‌ها مردند ولی اون روز نیومد. چرا؟ چون هیچ موقع اون روز نخواهد اومد. همیشه باید فقر و فلاکت و بدبختی باشه، ثروت و سلامتی و خوشبختی و حال خوب و همه اینها باشه. تو به چی میرسی؟ به هر چی بهش توجه کنی، به هر چی بهش تمرکز کنی. تمرکزت هر طرف باشه همون وارد زندگیت میشه. همون وارد زندگی میشه. پس هر کی به قوه تخیل خودش یا به قدرت فکر خودش یاد بده که تنها نیکی رو تصور کنه، تنها چیزایی که میخواد و چیزای خوب رو تصور کنه و ببینه و ببینه، یعنی حتی در دنیای واقعی تو میری بیرون توجهت رو میکنی به یه آدم مثلا به ظاهر به یک تصویر بد، مثلا یه نمیدونم یه زباله‌ای توی خیابون افتاده، یه آدمی اونجا داره دست دراز کرده پیش بقیه، یه نمیدونم آدم فقیری هست، تو به این توجه میکنی، به اینو میبینی یا اینکه اونو میبینی، یا یه ماشین خوب رد میشه یا یک بچه زیبایی رو رد میشه و تو تحسینش میکنی، این زیبایی رو میبینی، یه درخت خوشگل رو میبینی تعریف میکنی، میگی واقعا خدای شکرت بابت این زیبایی، بابت این آسمون آبی، بابت نعمتهات، بابت سلامتیم که دارم راه میرم. کدوم رو میبینی؟ نیکی رو میبینی یا شر رو میبینی؟ خیر رو میبینی یا شر رو میبینی؟ هر کدوم ببینی اون بیشتر وارد زندگی میشه، بیشتر وارد زندگی میشه. پس باید فکرتو کنترل کنی، این نکته خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. چرا داریم این کتابو میخونیم؟ چون این کتاب اصله، اساسه. وقتی ما فکرمون رو کنترل میکنیم زندگیمون رو کنترل میکنیم، میبینیم یک سال گذشته کلی اتفاقات نیک توی زندگیمون افتاده. پس توجه و تمرکزت رو بذار روی اتفاقاتی که میخوای وارد زندگیت بشه، نه اتفاقاتی که نمیخوای. تخیل را قیچی ذهن خوانده اند. این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است. آدمی در ذهن خود تصاویری میبیند و دیر یا زود در دنیای بیرون با آفریده های ذهنش رویارو می شود. میبینی؟ نوشته این تخیل انسان که مثل یه قیچیه، این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویره. حالا بهتره بگیم مثلا یه چاپگره که هر روز داره عکسا رو چاپ میکنه که ما یه سری تصاویر رو توی ذهنمون ببینیم. اما چه تصاویری میبینیم؟ هر نوع تصاویر رو که ببینیم دقیقا همونها وارد زندگیمون میشه. دیر یا زود در دنیای بیرون با آفریده های ذهنش رویارو میشود. برای آموزش موفقیت آمیز، برای آموزش موفقیت آمیز نیروی خیال باید کار ذهن را شناخت. یونانیان قدیم میگفتن خود را بشناس. ذهن سه بخش دارد: نیمه هوشیار، هوشیار و هوشیاری برتر. ذهن نیمه هوشیار چون بخار یا برق قدرت مطلق است و بدون مسیر و جهت، هر فرمانی بهش بدی همونو انجام میده. میگه ذهن نیمه هوشیار تو ذهن قدرتمنده، هر فرمانی بهش بدی انجام میده و توان فهم و استنباط نداره، نمیشینه با منطق بررسی کنه، نمیشینه فکر کنه، نمیشینه فکر کنه. میدونی ذهن نیمه هوشیار چیه؟ ذهن نیمه هوشیار، ببین ما یه ذهن هوشیار داریم که زمانی که ما کاملا هوشیاریم اون ذهن داره برای ما تصمیم میگیره. خب مثلا ما میخوایم آب بخوریم، آب میخوریم. ذهن نیمه هوشیار چیه؟ اون ذهنی که داره برای ما تصویر میسازه، اون ذهنی که وقتی ما خوابیم داره فعالیت میکنه. وقتی ما هنوز به صورت کامل بیدار نشدیم و هوشیار نشدیم، ذهن نیمه هوشیار ما در بالاترین فعالیتشه. میگه اون خیلی قدرتمنده. حالا این نظری کتابه و هر فرمانی بهش بدی همونو انجام میده. نوشته هر آنچه آدمی عمیقا احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر میشود. آها، پس احساس خیلی مهمه. هر آنچه آدمی عمیقا احساس و به روشنی مجسم کند. میدونی مجسم باید بکنی، یعنی چیزی که میخوای باید احساسش کنی تا در ذهن نیمه هوشیار تو اثر بذاره و باورهات عمیق‌تر تغییر پیدا کنن. یعنی چی آقای تاجابادی؟ فارسی بهمون بگو. ببین ما هممون یک سری باورها در وجودمون هست که اون باورها در زندگی ما دارد فرمون زندگی ما دستشه، داره زندگی ما رو رقم میزنه. یعنی هر باوری توی بحث مالی داریم تا به الان نتایج ما رو رقم زده. هر باوری توی بحث سلامتی داریم، اگه فکر میکنیم میتونیم در سلامت کامل باشیم، میتونیم تندرست باشیم، میتونیم تناسب اندام داشته باشیم، باور عمیق شده چیزی که الان هستیم، شده چیزی که الان هستیم. و ما باید باورهامون رو تغییر بدیم، باید باورهامون رو تغییر بدیم. و چطوری تغییر بدیم؟ با اینکه عمیق احساسشون کنیم. یعنی وقتی من میخوام تجسم کنم، حالا در مورد تجسم در ادامه صحبت میکنیم، که میخوام در مورد میدونی وقتی میخوام باورهام تغییر پیدا کنه، باید تمرکزم رو بذارم روی چیزای خوب، باید تمرکز و توجهم رو بیارم اینور، نه روی چیزایی که نمیخوام، روی چیزایی که میخوام، روی چیزایی که شیرینه، لذت بخشه، خوبه، روی نیکی، روی نیکی تمرکز و توجه کنم. این کم کم باعث ایجاد باورهای مثبت در ذهن ما خواهد شد و قطعاً اون باورها زندگی ما رو رقم خواهند زد. حالا برای اینکه بتونیم خیلی خوب ببینیم، نوشته عمیقاً احساس کنه. احساس خیلی مهمه. آقای تاجادی، من الان چطوری بفهمم که روی نیکی تمرکز کردم و توجه کردم یا روی اتفاقات شر و منفی و اینها؟ من از کجا بدونم که الان دارم در مسیر درست حرکت میکنم؟ احساس تو بهت میگه. باید عمیقا احساس کنی. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که بعضی از افراد میگن خب من هر روز دارم خدا رو شکر میگم. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی خب چطوری خدا رو شکر میگه، میگه خدای شکر، خدای شکر، خدای شکر، خدای شکر، خدای شکر. میدونی این ورده، تو اصلا احساسی در وجودت نیست. وقتی تو سپاسگزاری میکنی، وقتی تمرکز و توجهت رو میاری روی نیکی، باید احساست مثبت باشه، باید حالت خوب باشه. عمیق باید احساس کنی سپاسگزاری خودت رو. یعنی وقتی میگی خدایا سپاسگزارم بابت پاهای سالمم، بابت بدن سالمم، بابت اینکه میتونم راه برم، بابت اینکه میتونم زیبایی رو ببینم، بابت حقوق این ماهم، بابت ثروتم، بابت همسرم، بابت خونم، بابت اینها، عمیق باید احساسش کنی، باید سرشار از حس خوب بشی. بعضی از موقعا افراد میگن من شکرگزاری میکنم اما تأثیرشو ندیدم توی زندگی. سپاسگزاری و شکرگزاری که همراه با احساس خوب نشه، حالتو بهتر نکنه، به درد نمیخوره. احساستو نشون دهنده اینه که تو داری خوب کار میکنی یا داری بد کار میکنی. تو میگی نه من تمرکزم روی ثروته، اما احساست بده، احساست احساس فقره. خودتون رو گول نزنید، عمیق باید احساس کنید. وقتی شکرگزاری میکنی، باید عمیق احساس شکرگزاری رو در وجود خودت پرورش بدی، حالت خوب میشه. حالت که خوب میشه، یعنی داری فرکانسای خوب به این جهان هستی میفرستی. فرکانسای خوب میفرستی، یعنی اتفاقات خوب وارد زندگیت میشه. پس اینجا میگه عمیقا احساس کنید حال خوب و ثروت، نعمت، فراوانی رو. نوشته زنی را می شناسم که در کودکی همیشه وانمود می کرد که بیوه است. سراپا سیاه می پوشید و توری بلند و سیاه بر سر می نهاد. اطرافیانش تصور می کردند که بسیار باهوش و بانمک است، تا اینکه کودک بزرگ شد و با مردی عروسی کرد که از جان و دل دوستش می داشت. اما چندی نگذشت که شوهرش مرد و زن سالیان سال لباس سیاه به تن کرد و تور سیاه بر سر گذاشت. تصویر خودش به صورت یک بیوه زن بر ذهن نیمه هوشیارش اثر گذاشته بود. باورش عمیق شده بود و به رغم مصیبت که به بار آورد، به وقت خود به عینیت در آمد. ذهن هوشیار را ذهن نفسانی یا فانی خوانده‌اند. میدونی؟ یعنی این خانومه میگه مثلا بچگی اینقدر تصور میکرده که اون اتفاق براش میفته، در انتها اون اتفاق براش افتاد. اون تصاویر، اون باورها در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنش نفوذ کرد و بعد اون اتفاق در زندگیش نمایان شد. ذهن هوشیار را ذهن نفسانی یا فانی خوانده‌اند. ذهن هوشیار ذهن بشری است و زندگی را به همان شکلی که به نظر میرسد میبیند. ذهن هوشیار مرگ و بلا و بیماری و فقر و تنگنا را مشاهده میکند و بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد. ها، پس تو فکر میکنی وقتی داری روی بیماری توجه کردی، وقتی فقر رو میبینی، وقتی یک کسی رو میبینی به حالش دلسوزی میکنی، بدبختی رو میبینی، اخبار منفی رو میبینی، میگی وای چه اتفاقات بدی افتاد، فکر میکنی این روی تو اثر نداره، میگی نه آقای تاجدی من محکمم، من نمیذارم اینا روم اثر بده، من فقط میخوام اخبار رو پیگیری کنم. ذهن هوشیار تو داره اینو میگه، ذهن نیمه هوشیار که نمیفهمه، اونا رو داره توی باورهای تو میسازه، اونا رو داره توی باورهای تو میسازه. مثلا من میگم خب بابا وقتی یه فرد ثروتمند رو میبینی تشویقش کن، نه اینکه مسخرش کن، نه اینکه بگو فلان کس چطوری به این درآمد رسیده، حتما یه خلافی یه چیزی کرده. میگه نه آقای تاج، حالا من اینو میگم ولی جلو بقیه میگم یا همینطوری میگم، من میدونم اون زن تلاش کرد. تو میگی، ذهن تو اونو درک نمیکنه، ذهن نیمه هوشیار تو در عمیق ترین لایه ها این باورها نهادینه میشه. به همین دلیله که تو سالها داری تقلا میکنی به درآمد و به ثروت نرسیدی، چون مدام فقر رو دیدی، مدام اخبار بد رو دیدی، مدام آدم های شکست خورده رو دیدی و با خودت میگی نه من اینا رو میبینم ولی سعی میکنم اونطوری عمل نکنم، حالا من ببینم حالا این چرا به ورشکست شد، حالا توجه میدونم نباید بهش بکنم و اما حالا ببینم. نه، وقتی میبینی ذهن نیمه هوشیار دوباره باورهای فقر داره در وجودش تکرار میشه و اون باورها ریشه های عمیق تری پیدا میکنن. پس باید بدونی که ذهن هوشیار مرگ، بلا، بیماری، فقر، تنگنا، بدبختی رو مشاهده میکند و بر ذهن نیمه هوشیار اثر میذاره و ذهن نیمه هوشیار نمیذاره تو به ثروت برسی. وقتی ذهن نیمه هوشیار سری میگیره، میدونی، سری درک میکنه، سری ریشه میدواند، سری. و وقتی اینطور میشه تو باید خیلی زحمت بکشی که باورهاتو تغییر بدی. پس توجه نکن، همه، البته اینو بگن که همه، یعنی اکثر افراد باورهاشو مشکل داره، یعنی شاید 90% بگم توی جامعه ایرانی 90% 80% باورها مشکل. اون 20% که باورشون خوبه قطعا خانواده اثرگذار بوده، قطعا یک شرایطی براشون به وجود اومده که تونستن باورهای ثروت ساز رو خیلی راحت در وجودشون نهادینه کنن و خیلی راحت هم به ثروت میرسن. اما چرا 90% 80% افراد به سختی تلاش میکنن و یا نمیرسن یا متوسطن یا فقیرن؟ چون باورهای فقر در وجودشون ریشه دوانده. باید زمان بذاری، باید این مطالبی که داریم میگیم رو بارها و بارها گوش کنی و سعی کنی همه اینایی که میگیم رو عمل کنی تا باورها تغییر کنه و وقتی باورها تغییر میکنه درهایی از نعمت و ثروت به روی زندگیت باز میشه. حالا در ادامه کامل میریم بهش میپردازیم. هوشیاری برتر یعنی آن ذهن الهی که درون هر انسان است و قلمرو آرمانهای عالی و عرصه طرح الهی، زیرا هر انسانی صاحب طرح الهی هست که افلاطون آن را الگوی کامل خوانده است. جایی است که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پر کند، کاری است که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. این طرح در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری است در نهایت کمال که معمولا به صورت آرمانی دست نیافتنی یا آرزویی چنان رویایی که محال است برآورده شود در ذهن هوشیار جلوه می کند. همانا این تقدیر یا غایت راستین آدمی است که از جانب خرد لایتناهی درون خود او بر او جلوه کرده است. نینی اینجا داره میگه همانا این تقدیر راستین آدمی است که از جانب خرد لایتناهی یا همون خداوند درون خود او بر او جلوه کرده. اما بسیاری از مردم بی خبر از غایات یا تقدیر راستین خود برای چیزها و اوضاعی میکوشند که از آن آنها نیست و اگر به دست آیند جز شکست و ناخشنودی حاصلی به بار نخواهند آورد. بذار این بچه جملات اینجاش خیلی سنگین تره. خب بذارید یک بار دیگه بخونیم. نوشته هوشیاری برتر یعنی آن ذهن الهی که درون هر انسان است و قلمرو آرمان‌های عالی و عرصه طرح الهی است. میگه آقا این هوشیاری برتری که ما سعی میکنیم بهش برسیم، این آگاهی‌هایی که ما سعی میکنیم بهش برسیم، اینا رو خداوند در وجود ما قرار داده. اینها طرح الهی است. هر انسانی صاحب طرح الهی است که افلاطون آن را الگوی کامل خوانده است. جایی است که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پر کند. کاری است که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. میگه آقا تویی که اومدی به این دنیا، قطعاً به یک جایگاه خوبی خواهی رسید. قطعاً یه جایگاهی برای در نظر گرفته شده که کسی جز تو نمیتونه اون رو پر کنه. یا اینکه هیچ کاری به تو انشاءالله میتونی انجامش بدی، یک طرح الهی برای در نظر گرفته شده، یک رسالتی بر عهده ای تو هست که کسی نمیتونه جای تو انجامش بده و تو بیدلیل پا به این عرصه جهان نذاشتی. قطعا یه دلیلی برای وجودت بوده. پس چرا اینقدر دل سرد نامیدی؟ بلند شد، تلاش کن و در راستای رسیدن به اون طرح الهی خودت قدم بردار. حالا اون رسالت ما چیه؟ اون طرح الهی ما چیه؟ مهم نیست چی، مهم اینه که تو تلاش کنی کم کم هدایت میشی که به اون برسی. باورهای خوب در وجود نهادینه کنی، هدایت میشی در نهایت به اون جایگاه مطلوبی که خداوند میگه تمام این جهان رو برای انسان آفریدم. مگر نعمتها رو نمیبینید؟ میدونی اگه خوب درک کنی اینو، میدونی که خدا برای تو بهترین نعمت، بهترین ثروت، بهترین سلامتی، اصلا تمام این دنیا رو خداوند برای تو آفریده که بتونی از تمام نعمتهاش استفاده کنی، از این جهان پهناور بتونی به تک آرزوها و اهداف خودت برسی. خب پس باید اینو درک کنیم که ما میتونیم به هر آنچه برسیم و این طرح الهی که خداوند برای ما در نظر گرفته که ما بتونیم انسانیت خودمون رو توی جهان هستی زندگی کنیم، از تمام ثروت ها و نعمت ها و خوشی ها استفاده کنیم. چرا اینو ما واقعا گاهی اوقات فراموش میکنیم که بابا همه این دنیا برای ما آفریده شده، حتی یک جایگاه خوبی در انتظار منه، من باید تلاش خودم رو بکنم تا به اون جایگاه برسم و سعی کنم قاعده و قانون این بازی رو یاد بگیرم تا اینکه به اون جایگاه برسم. در ادامه نوشته مثلا زنی نزدم آمد تا برای شفاعت کنم که با مردی معین که به او دل باخته بود ازدواج کند. به زن گفتم که این نوع درخواست برخلاف قانون معنویت است، اما شفاعت میکنم با کسی که خدا برایت میخواهد و اراده میکند ازدواج کنی. آها ببین توی بود روابط میگه خانومه اومد پیش من، به من گفت من میخوام مثلا با اون ازدواج کنم، چیکار کنم؟ چه ویژگی های شخصیتی رو در وجودم پرورش بدم؟ چطوری رفتار کنم اون دوستم داشته باشه؟ خدایا چطوری برم؟ چیکار کنم که در نظر او مهم جلوه کنم؟ برم بهش درخواست بدم؟ برم بهش چی بگم؟ من فقط میخوام با اون ازدواج کنم. چقدر از ماها این رفتار رو داریم در وجودمون؟ با خودمون میگی خدایا یه کاری کن، من فقط میخوام با اون ازدواج کنم، خیلی دوستش دارم، عاشقشم، فقط اونو میخوام. اگه مرد اینطوری میگه، میگه من فقط اونو میخوام. اگه زنه میگه من فلان خواستگار خیلی خوبه اگه میومد. میدونی؟ یعنی با خود میگه من فلان کس رو میخوام. و جالبه بعضی از افراد خودشونو به در و دیوار میرسن که فقط به اون فرد برسن. بارها و بارها میرن، بارها نمیدونم بعضی از افراد دیگه خودکشی میکنن، غرق میکنن، این نمیدونم به خودشون آسیب میرسونن. چرا؟ چون فقط میخوان با اون فرد ازدواج کنن. حالا اینم همینه. ولی بچه ها داره میگه به زن گفتم اینو درخواست بر خلاف قانون معنویته. این قانون و قاعده خوشبختی نیست. اما اینکه تو بخوای فقط با اون ازدواج کنی. اما از خدا میخوام کسی که خدا برات میخواد و اراده میکنه ازدواج کنی. این نکته داره یکی از اون نکته هایی که درکش واقعا به ما توی بعد روابط کمک میکنه. میگه من وقتی میخوام درخواست کنم که یک انسان وارد زندگیم بشه، نمیگم خدایا اونو وارد زندگیم کن، خدایا من فلان همکار رو میخوام، اون شخص مثلا آقای دهقان بیاد، من فقط فکر میکنم با اون میتونم شریک باشم، یا فقط اون میتونه کارمند خوبی باشه، یا فقط مثلا خانم فلا مثلا خانم نمیدونم دهقان میتونه برای من همسر خوبی باشه، فقط فلان کس، فقط من، فقط فلان، اگه اون نشه دیگه هیچ کی نمیخوام، اگه اون نشه خودکشی میکنم، اگه اون نشه من ضربه میخورم. اصلا اینطوری نیست. میگه قاعده بازی اینه که ما درخواست کنیم از خدا، خدا یا من یه فرد میخوام همچین ویژگی هایی داشته باشه، مثلا اینطور باشه، ویژگی اخلاقیش اینطوری باشه، این بوده مثلا رفتاریش اینطوری باشه، با هم دیگه بتونیم در راستای رسیدن به نمیدونم فلان چیز تلاش کنیم. من این ویژگی ها رو میخوام، حالا مهم نیست، حالا فلان کسان در نظر دارم، اما دستتو باز میذارم تو اگه میخوای چیز بهتری وارد زندگی من کنی، فرد بهتری وارد زندگی من بشه، تو بیشتر میدونی. من نمیگم فقط فلان کس، من میخوام یه فرد عالی وارد زندگیم بشه، حالا اون گزینه پیشنهادی منه، ولی چون تو داری از بالا میبینی، میدونیم چون تو قاعده و قانون بازی رو من بلدم. یعنی ببین قاعده این نیست که تو بگی من فلان کس رو میخوام، قاعده اینه که تو بگی من این ویژگی ها رو میخوام و هدایت میشم به اون فرد، اون فرد با این ویژگی ها وارد زندگی من میشه، حالا من اون رو هم در نظر دارم، اگر شد شو، اگه نشد قطعا بهترش قراره بیاد، حتی اون ویژگی هایی که من میخوام رو نداره. پس نوشته که آنگاه افزودم، پس نوشته از خدا میخوام که با کسی که خدا برایت میخواد و اراده میکند ازدواج کنی. آنگاه افزودم اگر، حالا اسم اون فرد نوشته الف ب، اگر الف ب بنا به حق الهی از آن تو باشد، نمیتونی اونو از دست بدی، اگر نه هر طور شده او رو به دست خواهی آورد. یعنی میگه اگه اون قسمت تو باشه، اگه اون متناسب با درخواست و ویژگی‌های تو باشه، وارد زندگیت میشه، لاجرم وارد زندگیت میشه، اصلا تو نمیخواد تقلا کنی. اگر هم مال تو نباشه و به نفع تو نباشه، واقعا وارد زندگی نمیشه. اگه به نفعت باشه وارد زندگی میشه، اگه نباشه به نفع وارد زندگی نمیشه. اغلب نوشته الف ب را میدید، اما در رابطه آنها بهبودی حاصل نشده بود، تا اینکه یک روز عصر به من تلفن کرد و گفت میدانی که در سراسر هفته گذشته الف ب به نظرم موجود جالب توجهی نیامده؟ گفتم شاید او خواست خدا نیست و شوهر آینده‌ات مرد دیگری باشد. چندی نگذشت که مردی به یک دیدار به او دل باخت و او را زن دلخواه خود خواند و آنچرا که همیشه آرزو کرده بود از الف ب بشنود به او گفت. زن گفت همه ی حرفهایش صمیمانه و بیریا بود، بیدرنگ عشق او را پذیرفت و توجهش را به الف ب از دست داد. این نوشته نمایانگر قانون جایگزینی است. اندیشه‌ای درست جانشین اندیشه‌ای نادرست شد، از این رو قربانی یا خسرانی در کار نبود. وای که چقدر اینجاش اینجا جالبه دوستان، یعنی این آگاهی خیلی خوبه. میگه این نمایانگر قانون جایگزینیه. اندیشه‌ای درست جانشین اندیشه‌ای نادرست شد، از این رو قربانی یا خسرانی به وجود نیومد. چرا افراد دائما بعضی ها توی روابطشون شکست میخورن؟ همش قربانی، همش ضرر، همش انرژی منفی، همش اتفاقات بد وارد زندگیشون میشه، چون اندیشه اشتباهه. عوضش داره میگه اندیشه که تغییر پیدا میکنه، از این بود بهش نگاه میکنی، با خودمون میگیم خدایا اگه این شد شد، نشد آدم بهتری میاد، من به تو ایمان دارم، من در مسیر درست هستم و قطعا انسانهای درست وارد زندگی من میشن. من نمیگم فقط این فرد، اگه این نباشه زندگیم، نه، اگه این نباشه آدم بهتر وارد زندگی من میشه، یه همکار بهتر، یه همسر بهتر، یک دوست بهتر وارد زندگی من میشه. من نمیچسبم به یه نفر و بگم فقط این و دیگر هیچ. اینطوری دست خدا رو میبندیم برای اینکه ما رو به خوشبختی و عشق و همه چی برسونه. دست خدا رو همیشه باز بذارید. اندیشه درست جانشین اندیشه غلط میشه، باوری درست جانشین باوری غلط میشه و در انتها فرد تصمیمی میگیره که یعنی جلوگیری میکنه از خسران، از ضرر، از نابودی. خب شاید با اون فرد ازدواج میکرد کل زندگی نابود میشد، ولی صبوری کرد، ولی گفت خدایا خودت برام انتخاب کن. چرا اصلا من اون فرد رو در نظر دارم، حالا اگه شد شد، اگه نشد میدونم که تو بهترش رو برا من میاری. من فلان ملک رو میخوام بخرم، در نظر دارم، من فلان سرمایه گذاری رو میخوام بکنم، ولی باز در نهایت به تصمیم تو برمیگرده. اگر من در نهایت نشد که اونو بخرم، قطعا قسمت نبوده، قطعا چیز بهترش قراره وارد زندگی من بشه. من فلان کار رو میخوام انجام بدم، دارم در راستای رسیدن به اون تلاش میکنم، اما اگه نشد قطعا یه چیز بهتر قراره وارد زندگی من بشه. اینه که بعضیا میگن اگه فلان همکار من، اگه فلان کارمند من بره، کسب و کار من نابود میشه، دیگه کسی مثل این نیست، دیگه هیچ زمینی مثل این نیست، دیگه هیچ سرمایه گذاری مثل این نیست، سری باید بخرم، سری باید فلان کسو بگیرم تا از دستم در نرفته، سری برم بهش پیشنهاد بدم، سری فلان کارو کنم، و عجله و با استرس و با احساس بد. ببین از کجا بفهمیم، حالا در ادامه کامل به این موضوع میپردازیم که اصلا فکر خدا رو چطوری میشه خوند، اصلا چطوری ما بفهمیم مسیرمون درسته، اصلا چطوری بفهمیم کاری که داریم انجام میدیم درسته. اینا قطعا با هدایت های الهی و قطعا ذهن ما، احساس ما، هدایت های ما به ما میگه. اصلا ببین تو زمانی که داری یه کاری انجام میدی احساست خوبه، یعنی مسیر درسته. اگر احساست بده، احساس ترس، احساس نگرانی، احساس غم، احساس بد یعنی تو در مسیر نادرستی، احساس خوب یعنی در مسیر درستی. دیگه تایم این جلسه همون بیش از حد طولانی نشه. این آگاهی ها رو من بهتون پیشنهاد میکنم بارها و بارها گوش کنید. من خودم بارها و بارها این آگاهی ها رو تکرار میکنم تا جزی از ذهن و باور من بشه. با یک بار گوش کردن، با میدونی اینا رو باید بارها بشنویم، چون باورهامون باید تغییر پیدا کنه. پس اگه دوست داشتی میتونی بارها این جلسه رو ببینی. اگه لذت بردی از تماشای اولین جلسه، از تحلیل این کتاب و از حرفایی که زدیم، بارها و بارها ببینش. البته میگم این جلساتی که داریم فراتر از مطالعه کتابه، چون اصلا ما یه خط میخونیم ولی ساعتها دقیقه ها در موردش صحبت میکنیم، طوری که بتونیم در زندگیمون باورهای مناسبی بسازیم که زندگی ما جذابتر، شیرینتر، لذت بخشتر، سلامتر، موفقتر بشه، به خوشبختی برسیم، به سعادت برسیم، به حال خوب برسیم. میدونی؟ پس خیلی خوشحالم که تا به اینجای جلسه رو تماشا کردی. حتما نظر خودت رو در مورد این جلسه توی وبسایت به اشتراک بگذار. از ایده هایی که بهت الهام شد، از باورهایی که تغییر دادی، از تغییراتی که توی زندگیت رقم خورد، حتما توی وبسایتمون در موردش صحبت کن و حتما نظر خودت رو بذار، چون این نظراتی که میذاری به رشد خودت کمک میکنه، رد پایی از خودت به جا میذاری و باعث میشه که این رد پاها، این افکار تو که مینویسی، تایپ میکنی و در اختیار دیگران قرار میدی، باعث میشه که خودت عملی تر ببین زمانی که من توضیح میدم شما دارید گوش میکنید، دارید آگاهی کسب میکنید. زمانی که میای نظر میدی، جای جذاب، جای جالب، اون افکاری که تغییر پیدا کرده، نتایجی که تغییر پیدا کرده از شنیدن این جلسات، میای میگی، اون موقع است که انگار وارد چرخه عملی میشه. پس سعی کنی آگاهی رو ازش استفاده کنی و منتظر خوندن نظراتتون توی بخش کامنت های این فایل هستم. امیدوارم هر جا هستید همیشه سلامت، موفق، خوشبخت باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون. یا حق.